درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. رئیس جمهوری فرانسه در مورد پیامدهای کاهش اجرای تعهدات برجام به حسن روحانی هشدار داد. خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که تصمیم‌های تازه برجامی ایران صبح یکشنبه اعلام می‌شود. و مدیرعامل شرکت سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا می‌گوید اروپا هنوز بانکی را معرفی نکرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در تماسی تلفنی با حسن روحانی در مورد پیامدهای کاهش اجرای تعهدات برجام به او هشدار داد. امانوئل مکرون در این تماس اعلام افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم بیش از حد مورد توافق در برجام را نگران کننده خواند و افزود امید دارد بتواند با ادامه گفتگوها با ایران تا 15 ماه ژوئیه 24 تیر ماه طرف‌های برجام را به میز مذاکره بازگرداند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در این تماس اقدامات اخیر ایران را در چارچوب برجام خوانده و خواستار لغو همه تحریم‌ها شده است. همزمان کاخ سفید نیز اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز شنبه در تماسی تلفنی درباره ایران گفتگو کردند. بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا از تهران خواستند به همه تعهداتش در برجام پایبند باشد. همزمان با پایان مهلت 60 روزه ایران به کشورهای اروپایی، خبرگزاری دولتی ایران ایرنا خبر داد که تصمیم‌های تازه ایران درباره کاهش تعهدات برجامیش صبح امروز یکشنبه اعلام می‌شود. بر پایه این گزارش قرار است در یک نشست خبری سخنگوی دولت با همراهی عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران این تصمیم‌ها را اعلام کنند. پیشتر علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای گفته بود گام بعدی که افزایش سطح غنی‌سازی است از 16 تیر ماه اجرا خواهد شد.
گام دوم که از 16 آغاز می شود این است که میزان غنی‌سازی در حد 3.67% از غنی‌سازی اورانیوم جلوتر میره و به هر جایی که مورد نیاز ما برای فعالیت‌های صلح‌آمیز باشه خواهد رفت.
شورای عالی امنیت ملی ایران 18 اردیبهشت ماه نیز در بیانیه گفته بود ایران محدودیت‌های پیش‌بینی شده در زمینه تولید آب سنگین و اورانیوم را رعایت نخواهد کرد. ایران در این حال اعلام کرده است اقداماتش در کاهش تعهدات هسته‌ای در صورتی که طرف‌های اروپایی به اجرای تعهدات خود در برجام عمل کنند برگشت پذیر است. علی اصغر نوری مدیر عامل شرکت سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا ساتما روز شنبه درباره نحوه فعالیت این شرکت برای بخش خصوصی گفت اروپا هنوز بانکی را برای این استکس معرفی نکرده است. به گزارش تسنیم مدیر عامل ساتما با بیان اینکه عمده منابع مالی شرکت متناظر این استکس در ایران به خرید نفت از ایران بستگی دارد گفت اروپایی ها باید نفت ایران را بخرند تا عواید حاصل از آن برای واردات به شرکت متناظر این استکس در ایران اختصاص یابد. به گفته وی اگر اروپا نمیتواند از ایران نفت بخرد باید خط اعتباری ایجاد کند. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 8 تیر در پی نشست کمیسیون مشترک برجام در وین اعلام کردند نخستین تراکنش مالی این استکس در طی روزهای پیش رو انجام می شود. رضا مهرگان یکی دیگر از 14 امضا کننده بیانیه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری شده بود روز شنبه در توییتش خبر داد که از سوی 3 ناشناس با استفاده از شوکر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پیش از این محمد حسین سپهری از دیگر امضا کنندگان بیانیه نیز با انتشار ویدیویی گفته بود در مقابل منزلش فردی با چاقو به او حمله کرده است. در برخی از وبسایت ها نیز خبرها حاکی از آن بود که جواد لال محمدی عضو کانون صنفی معلمان مشهد و از امضا کنندگان دیگر این بیانیه پیام های تهدیدآمیز دریافت کردند. مقام های قضایی جمهوری اسلامی هنوز به این خبرها واکنش نشان ندادند. 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل ایران روز سه‌شنبه 21 خرداد در بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
امروز آغاز افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران در آستانه نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. زمین لرزه‌های پیاپی در کالیفرنیا، بخش‌هایی از این ایالت با شدتی بی سابقه در دو دهه اخیر لرزید. و ثبت شهر باستانی بابل در فهرست میراث جهانی یونسکو پس از 35 سال انتظار. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. پس از اما هشدار، ایران از امروز روند افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم را آغاز می‌کند. تصمیمی که در واکنش به آنچه بی‌عملی اروپا در مقابل خروج آمریکا از برجام می‌خواند گرفته شد. در همین حال واکنش‌ها به خواسته واشنگتن برای برگزاری جلسه اضطراری شورای حکام با موضوع ایران ادامه دارد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
16 تیر ما سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود.
روز آغاز گام دوم ایران برای کاهش تعهدات برجامی.
16 تیر ما اقدام بعدی رو میکنیم. اگر میخواهید اظهار تأسف بکنید از همین حالا اظهار تأسف بفرمایید.
دو ماه پیش و همزمان با سالگرد خروج آمریکا از توافق اتمی بود که تهران هشدار داد در صورت تامین نشدن منافعش تعهدات برجامیش را کاهش خواهد داد. تصمیمی که این مرد علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی آن را اجماع ارکان حکومت خواند.
برای راکتور بوشهر ما برای اینکه به تمامی از اورانیوم استفاده کنیم باید حدود 5% باشه غلظتش و اینم کاملا یه هدف صلح‌آمیزه.
گرچه مسئولان ایرانی میگویند کاهش تعهدات هسته‌ای ایران قابل بازگشت است، اما این موضوع دغدغه آمریکا و اتحادیه اروپا شده.
این گام‌هایی که پشت سر هم برداشته شه هنوز به جایی نمی‌رسه که انقدر ایران اورانیوم در دست داشته باشه به درد تولید سلاح‌های اتمی بخوره، اما در طول زمان اگر مدت زیادی این کار رو بکنه ممکنه. یعنی این که میگم مدت زیادی یعنی به فاصله 2 ماه 3 ماه.
اروپا از ایران خواسته از اقدامهای بیشتر در زمینه کاهش تعهدات برجامی خودداری کند. ایران هم میگوید این اقدامها در پاسخ به بدعهدی اروپایی هاست. در این میان اما واشنگتن روز جمعه خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای حکام شد. جلسه اضطراری با حضور 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگو درباره اقدامات تازه ایران. درخواستی که روسیه و ایران هر دو اینجا در شبکه اجتماعی توییتر به آن واکنش نشان دادند. ایران خواسته آمریکا را طنزی تلخ نامید و نماینده روسیه هم تاکید کرد که اقدامات ایران اساساً نه نقض برجام است و نه مایه نگرانی. در هر حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که روز چهارشنبه، سه روز پس از آغاز گام دوم ایران، جلسه اضطراری در این زمینه تشکیل خواهد داد. در روزهای گذشته این نهاد بین‌المللی تأکید کرده بود که میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران با غلظت 3.67% و حجم آب سنگین نگهداری شده در این کشور از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای عبور کرده است.
در غنی‌سازی اصطلاحی هست، میگن از تعدادی از آبشارها استفاده میکنن. هر آبشاری سابق 164 سانتی ویج داشته، این وسط ها 174 شده. بنا به مقداری که اورانیوم هکسافلورید بهش تزریق میکنن، میتونه در نهایت به اصطلاح اون اورانیوم غنی سازی شده به دست بیاد که تازه اونم خالص نیست و روی اونم باید کار بشه که به احتیاج برسه. در مورد آب سنگین هم همینطور است. فعلا با اون آب سنگینی که ایران داره، درون ایران با اون نمیتونه کاری بکنه به علت تغییراتی که در این نیروگاه عراق به وجود آمده.
آمریکا با اعمال تحریم ها بر ایران فشار می آورد و ایران با کاهش تعهدات هسته‌ای بر اروپا. اینکه تاکتیک جدید ایران در نهایت به چه نتیجه منجر خواهد شد، موضوعی است که در روند تحولات روزهای آتی مشخص می شود. رویا ملکی، رادیو فردا.
طبق اعلام قبلی مسئولان جمهوری اسلامی، امروز 16 تیر ماه ایران گام بعدی خود را در روند کاستن از تعهداتش برخواهد داشت و درصد غنی‌سازی اورانیوم را افزایش خواهد داد. همراه بشیم با دامون گلریز، تحلیلگر امور سیاسی از هلند، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای گلریز، ایران طبق گفته قبلی حسن روحانی از امروز غلظت اورانیوم را افزایش خواهد داد و از برجام بیشتر فاصله خواهد گرفت. چه نتیجه حاصل شد برای جمهوری اسلامی در این 60 روزی که به شرکای برجام مهلت داد؟
ببینید، جمهوری اسلامی تا در این یک سال گذشته عملاً در یک موضع واکنشی قرار گرفت در مورد سیاست‌های ایالات متحده و می‌دونید با یک نظام انقلابی که در واکنش باشه مدام در صحنه بازی واشنگتن خیلی کار سختیه و سعی کرد که راهبرد خودش رو سه بار تغییر بده. یک سال راهبرد صبر استراتژیک رو دنبال کرد با این امید که آیا ممکنه پرزیدنت ترامپ در آمریکا استیضاح بشه و شکست بخوره و کنار بره و آمریکا برگرده به برجام. پاسخ نداد، رفتن روی راهبرد اقدام استراتژی که این موشک پراکنی ها در خاورمیانه، انفجارها در بعضی از میدونید کشتی ها، که حداقل این هستش که سوء ظن وجود داره که این کار جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و همچنین اون سقوط پهپاد آمریکایی. و الان به نظر میاد که من اسمشو گذاشتم انتحار استراتژیک، یعنی عوض کردن صحنه با این پیش‌فرض که با میدونید با غنی کردن اورانیوم میتونن به خواستهای خودشون برسن. تا حدودی هم نزدیک شدن به یه خواستهای خیلی حداقلی، مثل اقدام موضوع اینستکس که مثلا بشه این صندوق مالی مطرح بشه و اروپایی‌ها امکان اینو به وجود بیارن که ایران بتونه کالاهای ممنوعه تحریمی آمریکا رو بخره و همچنین نفتش رو بفروشه. ولی به نظر میاد که این تا اونجایی که بخواد، میدونید 10 میلیارد دلار ارتباطات تجاری بود بین ایران و اروپا در 2017، بخواد برقرار بشه و اینها خیلی طول میکشه و من از این میترسم، از این نگران هستم که بنا به گفته های مقامات حتی اروپایی این دیگه کاهش تعهدات نباشه بلکه یک انتحار استراتژیک هست.
در همین رابطه بعد از خروج یک جانبه آمریکا از برجام، اروپایی های عضو این پیمان در حفظ اون و رعایت مفاد این معاهده توسط ایران تاکید کردن. آینده برجام رو شما چگونه میبینید؟
بله، من تو صحبتام بود فکر میکنم که امکان اینی که در 60 روز، بین 60 تا 65 روز فرصت این باشه که اروپایی ها با مکانیزم ماشه عملا که در بند 37 اومده، میدونید جواد ظریف خیلی تاکید میکنه رو بند 36 که در اون به ایران اجازه میده که شکایت بکنن، ولی اصل موضوع بند 37 برجام هست، صفحه 20 قطعنامه 2231 که در اون میگه که اگه حتی سوء ظن باشه، یعنی احتیاج به حتی رأی گیری شورای امنیت هم نیست، طبق اون بند 37 تمام تحریم های پیشین قبل از برجام، یعنی 6 قطعنامه، میتونه برگرده و این خیلی جدیه و من فکر میکنم ما به این سمت در حال حرکت هستیم.
ممنون آقای گلریز که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
باشم.
تازه ترین آمارهای استخراجی از سامانه اطلاعات بازار املاک ایران نشان می‌دهد تا 14 تیر ماه امسال کل قراردادهای داد و ستد مسکن کل کشور نسبت به سال گذشته بالغ بر 15% و برای تهران 49% کاهش داشته است. همراه بشیم محمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، دلایل این کاهش داد و ستد مسکن چیست؟
اگر یک مقدار تاریخی نگاه بیاندازیم به اونچه در سالهای گذشته اتفاق افتاده، خواهیم دید که پس از امضای قرارداد برجام بازار مسکن شاهد یک رونق هرچند کوتاه مدت و اندک بود، ولی با ایجاد شوک‌هایی که بعد از تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه حکومت ایران ما شاهد این بودیم که به تدریج رکود به بازار مسکن بازگشت. از چه کانال‌هایی؟ از کانال‌هایی مثل ایجاد رکود در اقتصاد ایران، رکود عمومی و همچنین افزایش تورم. به همین دلیل هم بود که به هر حال با کاهش رشد اقتصادی درآمدها کاهش پیدا می‌کنه، با افزایش تورم به هر حال قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکنه. این به این معناست که تقاضای عمومی برای مسکن کاهش پیدا میکنه به خاطر اون تکانه هایی که تحریم ها ایجاد کرد، رکودی که به دنبال اون ایجاد شد و همچنین مسئله تورم که به هر حال الان بسیار داره ماه به ماه افزایش پیدا میکنه. اما نباید از نظر دور داشت که در کنار این عواملی که عوامل به اصطلاح بنیادی خوانده میشن، ما یک سری عوامل روانی هم داریم، به این معنا که با تیره و تار شدن آینده اقتصاد ایران، سرمایه گذاران خانوار که به هر حال همزمان که مصرف کننده مسکن هست، سرمایه گذاری هم میکنه در مسکن. این تصویرش از آینده تیره و تار شده و بنابراین نه قادر هست که سرمایه فراهم بکنه به خاطر کاهش درآمد و پس انداز است، نه اینکه این آینده رو روشن میبینه که سرمایه گذاری بکنه. بنابراین ما شاهد این خواهیم بود که داد و ستد شمارش کاهش پیدا میکنه نسبت به سال گذشته.
خب به کاهش داد و ستد مسکن اشاره کردین، چه پیامدهای کلان اقتصادی در پی خواهد داشت این مسئله؟
بیاد بیاریم که بازار مسکن و صنعت مسکن پیوند خورده با شمار بسیاری از صنایع دیگه، صنایعی که به هر حال به این صنعت کمک میکنن، مثل مساله ساختمانی یا صنایعی که به هر حال از تولیدات این صنعت استفاده میکنن. با تعمیق و گسترش رکود در اقتصاد در بازار مسکن و بخش صنعت مسکن باید انتظار داشت که اون صنایع وابسته هم کم یا زیاد دچار رکود بشن و این دارای پیامدهایی خواهد بود، به این معنی که سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، اشتغال کاهش پیدا میکنه و این یک سلسله زنجیره هایی رو ایجاد میکنه که این زنجیره رکود اندر رکود رو باعث میشه و طبیعی است کسانی که در این بازار فعال هستن هم قاعدتاً درآمدهاشون کاهش پیدا میکنه و این زنجیره رکود همینطوری ادامه پیدا بکنه تا اینکه مسائل کلان سیاسی بخصوص در حوزه امور بین المللی به گونه ای حل بشه و امید به اقتصاد ایران بیاد، درآمدهای ایجاد بشه در اقتصاد ایران و اون موقع است که خانوار اگر احساس بکنه که امیدی داره به آینده، درآمدی داره، شاید بشه انتظار داشت که اتفاقی بیفته و بازار مسکن خارج بشه از این رکود گسترده و عمیق خودش.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
زمین لرزه به بزرگی 7.1 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 8:19 دقیقه شامگاه جمعه برای دومین بار در 3 روز گذشته جنوب ایالت کالیفرنیا در آمریکا را تکان داد. مرکز این زمین لرزه در 202 کیلومتری شمال لس آنجلس و عمق 900 متری زمین ثبت شده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 جمعه شب در جنوب کالیفرنیا آمریکا، رخدادی بی سابقه در نزدیک به 20 سال اخیر در این منطقه. آتش سوزی، شکاف در سطح بزرگراه‌ها، فرو ریختن ساختمان‌ها و ده‌ها پس لرزه از پیامدهای آن بود. با این حال این زمین لرزه تنها چند زخمی بر جای گذاشت. یک روز پیش از زمین لرزه بزرگ روز جمعه، زلزله دیگری به بزرگی 6.4 با مرکز بیابان‌های مخاوی در جنوب کالیفرنیا رخ داد. این صحنه است که مردم وحشت‌زده از زمین لرزه‌ها در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. کالیفرنیا در دهه‌های گذشته زمین‌لرزه‌های شدید و مرگباری را تجربه کرده. در زلزله 6.7 ژانویه 1994 در لس آنجلس بسیاری از پل‌ها و ساختمان‌ها فرو ریختند. زمین‌لرزه 7.1 اکتبر 1989 در سان فرانسیسکو 63 کشته بر جای گذاشت. بزرگترین زمین‌لرزه در تاریخ کالیفرنیا اما به 113 سال پیش باز می‌گردد. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7.8 که 80% شهر سان فرانسیسکو را ویران کرد و صدها هزار کشته به دنبال داشت. کارشناسان زمین‌لرزه حالا می‌گویند به دنبال زلزله بزرگ روز جمعه باید انتظار پس‌لرزه‌ای بزرگتر از 6 را داشت. هشداری که با تاریخ پرلرزش این منطقه موضوعی جدی به شمار می‌رود. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
شهر باستانی بابل در کشور عراق در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این شهر باستانی 4000 ساله که متعلق به تمدن بین‌النهرین است در حکومت صدام حسین و پس از حمله نیروهای آمریکایی به عراق آسیب دید. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
پس از 35 سال انتظار، عراقی‌ها ثبت جهانی شهر بابل، یکی از قدیمی‌ترین مراکز تمدن باستانی جهان را جشن گرفتند. ویرانه‌های شهر بابل در 88 کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد. بابل مرکز تمدنی با همین نام و از تمدن‌های باستانی حوزه بین‌النهرین یا میانرودان است که بنابر روایت‌های تاریخی دارای باغ‌های معلق و دروازه‌ای مشهور به نام ایشتار بوده است. با اضافه شدن بابل به فهرست میراث جهانی، مقام‌های عراقی امیدوارند که سازمان یونسکو برای مرمت و احیای ویرانه‌های پایتخت امپراتوری بابل به این کشور کمک کند. تا کنون تنها 18% از مساحت 10 کیلومتری منطقه باستانی بابل حفاری شده. یونسکو همچنین اعلام کرده که این شهر را به فهرست مناطق باستانی در معرض خطر اضافه کرده است. صدام حسین، حاکم پیشین عراق، در دهه 80 میلادی در ویرانه‌های باستانی بابل برای خود قصری بنا کرد و سعی داشت تا شکوه امپراتوری بابل را به این شهر بازگرداند. اما به گفته باستانشناسان، استفاده از مصالح و تجهیزات ساختمانی مدرن به بناهای بازمانده آسیب زده است. پس از سقوط صدام حسین، نیروهای نظامی آمریکایی وارد این منطقه باستانی شدند و به مدت 2 سال در اینجا پایگاه نظامی برپا کردند. به گفته یونسکو، حضور نیروهای آمریکایی آسیب فراوانی به این منطقه وارد کرده. با وجود فراز و نشیب‌های 4000 ساله شهر باستانی بابل، این شهر به بخشی از هویت مردم عراق تبدیل شده است.
تعتبر یعنی کمدینه جزء من تاریخ.
این شهر بخشی از تاریخ و هویت عراقه، چه از نظر انسانشناسی، علوم، قوانین و چه از لحاظ معماری. تا همین امروز بابل بر روی هنرمندان عراقی تاثیرگذار بوده.
اما بابل تنها بر روی هنرمندان عراقی تاثیر نگذاشته. بر روی چند آجر قصر صدام حسین در منطقه باستانی بابل به خط عربی چنین حک شده: ساخته صدام، فرزند بخت النصر، پادشاه بابل. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم درباره ثبت شهر باستانی بابل در فهرست میراث جهانی یونسکو. اما روز گذشته در برنامه صحبت شد پیرامون ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در شمال ایران در یونسکو. اینجا همکارم بنیامین صدر در استودیو حضور داره تا در این رابطه صحبت کنیم. بنیامین، این چندمین ثبت جهانی ایران در یونسکو بوده؟
مهدی، این 23مین ثبت اثر تاریخی و طبیعی ایران در مجموع در یونسکو بوده که دومین اثر طبیعی ایرانه.
یعنی اولی کدوم بوده؟
کویر لوت بوده اگر اشتباه نکنم. بله. که این جنگل‌های هیرکانی خب حدود 300 گونه پرنده و 100 گونه پستاندار در اون زندگی میکنن. البته بعضی از این گونه ها متاسفانه در آستانه انقراضن، اما اسم این جنگل هیرکانی هم از نام قدیم گرگان، همون هیرکان، گرفته شده. و الان چیزی که اتفاق افتاده اینه که 1/5، تقریبا حدود 1/5، کمتر از 1/5 این جنگل ها
از مساحت این جنگل ها. اونطور که من در خبرها خوندم 1.9 میلیون هکتار مساحت کل هیرکانی در ایران هست، کمتر از
1/5 ثبت شده.
چه بازتابی داشته این ثبت خب جهانی در شبکه‌های اجتماعی؟
بله، خیلی از دوستداران طبیعت و دوستداران حالا میراث فرهنگی و طبیعی ایران واکنش نشون دادن به این خبر، اما بیشتر توأم با نگرانی بوده. مثلا ملیکا بیدابادی توییت کرده که الان دیگه یعنی باید خیالمون راحت باشه، آیا جنگل ها حفظ میشن؟ یعنی امیدی هست تا 100 سال آینده جنگل هیرکانی در ایران وجود داشته باشه؟ چون موضوع اینه که خیلی از کاربرها گفتن با این ثبت خب وظیفه دولت و وظیفه شهروندان هم
به نکته خوب اشاره کردی در مورد وظیفه شهروندان، این که بعد از این ثبت چه وظیفه خواهند داشت شهروندان و اینکه چه کارهایی را نباید در جنگل ها انجام بدن، نکته ای در این رابطه؟
خب همونطوری که گفتم بعد از ثبت یونسکو معمولا حفاظت جدیتر دنبال میشه، اما چیزی که مربوط میشه به یعنی بخش غیر دولتی ماجرا و خود مردم این هستش که رعایت اصول زیست محیطی رو بکنن، چیزی که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن. مثلا کاربری به نام جیمی نوشته تمام آشغال‌های شهر بابل در وسط بکرترین منطقه جنگل هیرکانی در مسیر 7 آبشار دفن میشه و کسی هم ککش نمیگزه و این دردناک.
ممنون بنیامین از حضورت در صبحانه با خبر. اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری امروز در تیتر یک شماره یکشنبه از گام دوم کاهش تعهدات در برجام خبر داده. این روزنامه نوشته که ایران امروز همزمان با پایان یافتن مهلت 60 روزه اروپا تصمیمات تازه خودش رو برای کاهش تعهدات برجامی اعلام خواهد کرد. البته همین روزنامه اشاره کرده که 3 روز بعد از این تصمیم که اعلام خواهد شد از سوی جمهوری اسلامی قرار است نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به درخواست آمریکا برگزار بشه و وضعیت ایران و پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر مورد بررسی قرار بگیره. اما این گام چه هست؟ روزنامه خراسان در تیتر اصلی خودش نوشته که گامی که روز یکشنبه برداشته خواهد شد از سوی جمهوری اسلامی عملیات عبور از غنی‌سازی 3.67% هست. این روزنامه یادآوری کرده که بر اساس تعهداتی که برجام برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود دست کم تا 15 سال باید جمهوری اسلامی پایین تر از 3.67% غنی‌سازی انجام میداد، اما به نوشته این روزنامه چون آمریکا از برجام خارج شده و اروپا نمیتونه تعهدات برجامی خودش رو در حوزه اقتصادی اجرایی بکنه، مقام‌های جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفتن که از این سطح غنی‌سازی عبور کنند. یک منبع آگاه به روزنامه خراسان گفته که در یک روز این کار انجام خواهد شد و در سایت هسته‌ای نطنز میزان غنی‌سازی از 3.67% عبور خواهد کرد. اما روزنامه فرهیختگان امروز با تیتر بازگشت هسته‌ای نوشته که این گام مثبتی است که جمهوری اسلامی داره برمی‌داره. این روزنامه نزدیک است به دانشگاه آزاد که رئیس هیئت امنا و رئیس کل اون در حال حاضر آقای علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌المللی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. روزنامه فرهیختگان تاکید کرده که در صورتی که شورای حکام هم پرونده ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بده باز در اونجا باید مورد بررسی قرار بگیره و روزنامه فرهیختگان نوشته که این بار چین و روسیه رأی نخواهند داد به قطعنامه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی باشه. اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان شرخش در مسیر تجارت خارجی گزارش داده که نوع کشورهایی که صادر کننده بودند به ایران و وارد کننده بودند ایران از اونها وارد کننده بوده فرق کرده در چند ماه گذشته و به دنبال تحریم ها. بنوشته این روزنامه در حال حاضر ترکیه و عراق دو کشوری هستند که مقصد بیشتر صادرات ایران هستند و از طرف دیگر در حالی که بیشترین واردات از چین بوده و در حال حاضر هم هست، اما در ماه‌های گذشته به نوشته این روزنامه تحولی که ایجاد شده اینه که واردات از هند هم بسیار افزایش پیدا کرده و تجار ایرانی به سمت واردات بیشتر از چین پیش می‌رند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش. We'll be right back.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 بامداد. رئیس جمهوری فرانسه در مورد پیامدهای کاهش اجرای تعهدات برجام به حسن روحانی هشدار داد. خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که تصمیم‌های تازه برجامی ایران صبح یکشنبه اعلام می‌شود. و مدیر عامل شرکت سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا می‌گوید اروپا هنوز بانکی را معرفی نکرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در تماسی تلفنی با حسن روحانی در مورد پیامدهای کاهش اجرای تعهدات برجام به او هشدار داد. امانوئل مکرون در این تماس اعلام افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم بیش از حد مورد توافق در برجام را نگران کننده خواند و افزود امید دارد بتواند با ادامه گفتگوها با ایران تا 15 ماه ژانویه 24 تیر ماه طرف‌های برجام را به میز مذاکره بازگرداند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در این تماس اقدامات اخیر ایران را در چارچوب برجام خوانده و خواستار لغو همه تحریم‌ها شده است. همزمان کاخ سفید نیز اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و تریزا می نخست وزیر بریتانیا روز شنبه در تماسی تلفنی درباره ایران گفتگو کردند. بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا از تهران خواستند به همه تعهداتش در برجام پایبند باشد. همزمان با پایان مهلت 60 روزه ایران به کشورهای اروپایی، خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که تصمیم‌های تازه ایران درباره کاهش تعهدات برجامیش صبح امروز یکشنبه اعلام می‌شود. بر پایه این گزارش قرار است در یک نشست خبری سخنگوی دولت با همراهی عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران این تصمیم‌ها را اعلام کنند. پیشتر علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه‌ای گفته بود گام بعدی که افزایش سطح غنی‌سازی است از 16 تیر ماه اجرا خواهد شد.
گام دوم که از 16 آغاز می‌شود این است که میزان غنی‌سازی در حد 3.67% از غنی‌سازی اورانیوم جلوتر میره و به هر جایی که مورد نیاز ما برای فعالیت‌های صلح‌آمیز باشه خواهد رفت.
شورای عالی امنیت ملی ایران 18 اردیبهشت ماه نیز در بیانیه‌ای گفته بود ایران محدودیت‌های پیش‌بینی شده در زمینه تولید آب سنگین و اورانیوم را رعایت نخواهد کرد. ایران در این حال اعلام کرده است اقداماتش در کاهش تعهدات هسته‌ای در صورتی که طرف‌های اروپایی به اجرای تعهدات خود در برجام عمل کنند برگشت پذیر است. علی اصغر نوری مدیر عامل شرکت سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا ساتما روز شنبه درباره نحوه فعالیت این شرکت برای بخش خصوصی گفت اروپا هنوز بانکی برای اینستکس معرفی نکرده است. به گزارش تسنیم مدیر عامل ساتما با بیان اینکه عمده منابع مالی شرکت متناظر اینستکس در ایران به خرید نفت از ایران بستگی دارد گفت اروپایی‌ها باید نفت ایران را بخرند تا عواید حاصل از آن برای واردات به شرکت متناظر اینستکس در ایران اختصاص یابد. به گفته وی اگر اروپا نمی‌تواند از ایران نفت بخرد باید خط اعتباری به ایران بدهد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 8 تیر در پی نشست کمیسیون مشترک برجام در وین اعلام کردند که نخستین ترکنش مالی اینستکس طی روزهای پیش رو انجام می شود. پلیس اتریش اعلام کرد 11 مهاجر غیرقانونی ایرانی را که با مخفی شدن در یک قطار باری قصد سفر به آلمان را داشتند در جنوب اتریش پیدا کرده است. به گفته پلیس این قطار باری پس از عبور از مرز مشترک با اسلوونی وارد اتریش شده بود. بنابراین گزارش مهاجران در این واگن در میان یخچال‌های خانگی به مدت 40 ساعت مخفی بودند تا اینکه در جنوب اتریش با ضربه زدن به دیوارهای واگن توانستند توجه کارکنان راه آهن را در اتریش جلب کنند. مهاجران ایرانی بعداً به مقامات اتریشی گفتند که قاچاقچی 2 روز پیش با دریافت 1000 یورو از هر نفر آنها را در صربستان در میان بار این قطار مخفی کرده و قول داده بود آنها را به آلمان بفرستد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
امروز آغاز افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران در آستانه نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. زمین‌لرزه‌های پیاپی در کالیفرنیا، بخش‌هایی از این ایالت با شدتی بی‌سابقه در دو دهه اخیر لرزید. و ثبت شهر باستانی بابل در فهرست میراث جهانی یونسکو پس از 35 سال انتظار. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. پس از اما هشدار، ایران از امروز روند افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم را آغاز می‌کند. تصمیمی که در واکنش به آنچه بی‌عملی اروپا در مقابل خروج آمریکا از برجام می‌خواند گرفته شد. در همین حال واکنش‌ها به خواسته واشنگتن برای برگزاری جلسه اضطراری شورای حکام با موضوع ایران ادامه دارد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
16 تیر، ما سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود.
روز آغاز گام دوم ایران برای کاهش تعهدات برجامی.
16 تیر ما اقدام بعدی رو میکنیم. اگر میخواهید اظهار تأسف بکنید از همین حالا اظهار تأسف بفرمایید.
دو ماه پیش و همزمان با سالگرد خروج آمریکا از توافق اتمی بود که تهران هشدار داد در صورت تامین نشدن منافعش تعهدات برجامیش را کاهش خواهد داد. تصمیمی که این مرد علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی آن را اجماع ارکان حکومت خواند.
برای راکتور بوشهر ما برای اینکه به تمامی از اورانیوم استفاده کنیم باید حدود 5% باشه غلظتش و اینم کاملا یه هدف صلح‌آمیزه.
گرچه مسئولان ایرانی میگویند کاهش تعهدات هسته‌ای ایران قابل بازگشت است، اما این موضوع دغدغه آمریکا و اتحادیه اروپا شده.
این گام‌هایی که پشت سر هم برداشته شه هنوز به جایی نمی‌رسه که انقدر ایران اورانیوم در دست داشته باشه به درد تولید سلاح‌های اتمی بخوره، اما در طول زمان اگر مدت زیادی این کار رو بکنه ممکنه. یعنی این که میگم مدت زیادی یعنی به فاصله 2 ماه 3 ماه.
اروپا از ایران خواسته از اقدامهای بیشتر در زمینه کاهش تعهدات برجامی خودداری کند. ایران هم میگوید این اقدامها در پاسخ به بدعهدی اروپایی هاست. در این میان اما واشنگتن روز جمعه خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای حکام شد. جلسه اضطراری با حضور 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگو درباره اقدامات تازه ایران. درخواستی که روسیه و ایران هر دو اینجا در شبکه اجتماعی توییتر به آن واکنش نشان دادند. ایران خواسته آمریکا را طنزی تلخ نامید و نماینده روسیه هم تاکید کرد که اقدامات ایران اساساً نه نقض برجام است و نه مایه نگرانی. در هر حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که روز چهارشنبه 3 روز پس از آغاز گام دوم ایران جلسه اضطراری در این زمینه تشکیل خواهد داد. در روزهای گذشته این نهاد بین‌المللی تأکید کرده بود که میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران با غلظت 3.67% و حجم آب سنگین نگهداری شده در این کشور از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای عبور کرده است.
در غنی‌سازی اصطلاحی هست میگن از تعدادی از آبشارها استفاده میکنن، هر آبشاری سابق 164 سانتریفیوژ داشته، این وسط ها 174 شده و بنا به مقداری که اورانیوم هکسافلورید بهش تزریق میکنن میتونه در نهایت به اصطلاح اون اورانیوم غنی سازی شده به دست بیاد که تازه اونم خالص نیست و روی اونم باید کار بشه که به احتیاط برسه. در مورد آب سنگین هم همینطور است. فعلا با اون آب سنگی که ایران داره درون ایران با اون نمیتونه کاری بکنه به علت تغییراتی که در این نیروگاه عراق به وجود آمده.
آمریکا با اعمال تحریم ها بر ایران فشار می آورد و ایران با کاهش تعهدات هسته‌ای بر اروپا. اینکه تاکتیک جدید ایران در نهایت به چه نتیجه منجر خواهد شد موضوعی است که در روند تحولات روزهای آتی مشخص می شود. رویا ملکی، رادیو فردا.
طبق اعلام قبلی مسئولان جمهوری اسلامی امروز 16 تیر ماه ایران گام بعدی خود را در روند کاستن از تعهداتش برخواهد داشت و درصد غنی‌سازی اورانیوم را افزایش خواهد داد. همراه بشیم با دامون گلریز، تحلیلگر امور سیاسی از هلند، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای گلریز، ایران طبق گفته قبلی حسن روحانی از امروز غلظت اورانیوم را افزایش خواهد داد و از برجام بیشتر فاصله خواهد گرفت. چه نتیجه حاصل شد برای جمهوری اسلامی در این 60 روزی که به شرکای برجام مهلت داد؟
ببینید، جمهوری اسلامی تا در این یک سال گذشته عملاً در یه موضع واکنشی قرار گرفت در مورد سیاست‌های ایالات متحده و می‌دونید با یک نظام انقلابی که در واکنش باشه مدام در صحنه بازی واشنگتن خیلی کار سختیه و سعی کرد که راهبرد خودش رو سه بار تغییر بده. یک سال راهبرد صبر استراتژیک رو دنبال کرد با این امید که آیا ممکنه پرزیدنت ترامپ در آمریکا استیضاح بشه و شکست بخوره و کنار بره و آمریکا برگرده به برجام. پاسخ نداد، رفتن روی راهبرد اقدام استراتژیک که این موشک پراکنی ها در خاورمیانه، انفجارها در بعضی از میدونید کشتی ها که حداقل این هستش که سوء ظن وجود داره که این کار جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و همچنین اون سقوط پهپاد آمریکایی. و الان به نظر میاد که من اسمشو گذاشتم انتحار استراتژیک، یعنی عوض کردن صحنه با این پیش‌فرض که با میدونید با غنی کردن اورانیوم میتونن به خواستهای خودشون برسن. تا حدودی هم نزدیک شدن به یه خواستهای خیلی حداقلی مثل اقدام موضوع اینستکس که مثلا بشه این صندوق مالی مطرح بشه و اروپایی‌ها امکان اینو به وجود بیارن که ایران بتونه کالاهای ممنوعه تحریمی آمریکا رو بخره و همچنین نفتش رو بفروشه. ولی به نظر میاد که این تا اونجایی که بخواد، میدونید 10 میلیارد دلار ارتباطات تجاری بود بین ایران و اروپا در 2017 بخواد برقرار بشه و اینها خیلی طول میکشه و من از این میترسم، از این نگران هستم که بنا به گفته های مقامات حتی اروپایی این دیگه کاهش تعهدات نباشه بلکه یک انتحار استراتژیک هست.
در همین رابطه بعد از خروج یک جانبه آمریکا از برجام، اروپایی های عضو این پیمان در حفظ اون و رعایت مفاد این معاهده توسط ایران تاکید کردن. آینده برجامو شما چگونه میبینید؟
بله، من تو صحبتام بود فکر میکنم که امکان اینی که در 60 روز، بین 60 تا 65 روز فرصت این باشه که اروپایی ها با مکانیزم ماشه عملا که در بند 37 اومده، میدونید جواد ظریف خیلی تاکید میکنه رو بند 36 که در اون به ایران اجازه میده که شکایت بکنن، ولی اصل موضوع بند 37 برجام هست، صفحه 20 قطعنامه 2231 که در اون میگه که اگه حتی سوء ظن باشه، یعنی احتیاج به حتی رأی گیری شورای امنیت هم نیست، طبق اون بند 37 تمام تحریم های پیشین قبل از برجام، یعنی 6 قطعنامه میتونه برگرده و این خیلی جدیه و من فکر میکنم ما به این سمت در حال حرکت هستیم.
ممنون آقای گلریز که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
باشم.
تازه ترین آمارهای استخراجی از سامانه اطلاعات بازار املاک ایران نشان میدهد تا 14 تیر ماه امسال کل قراردادهای داد و ستد مسکن کل کشور نسبت به سال گذشته بالغ بر 15% و برای تهران 49% کاهش داشته است. همراه بشیم محمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، دلایل این کاهش داد و ستد مسکن چیست؟
اگر یک مقدار تاریخی نگاه بیاندازیم به اون چه در سالهای گذشته اتفاق افتاده، خواهیم دید که پس از امضای قرارداد برجام بازار مسکن شاهد یک رونق هرچند کوتاه مدت و اندک بود، ولی با ایجاد شوک‌هایی که بعد از تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه حکومت ایران ما شاهد این بودیم که به تدریج رکود به بازار مسکن بازگشت. از چه کانال‌هایی؟ از کانال‌هایی مثل ایجاد رکود در اقتصاد ایران، رکود عمومی و همچنین افزایش تورم. به همین دلیل هم بود که به هر حال با کاهش رشد اقتصادی درآمدها کاهش پیدا می‌کنه، با افزایش تورم به هر حال قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکنه. این به این معناست که تقاضای عمومی برای مسکن کاهش پیدا میکنه به خاطر اون تکانه هایی که تحریم ها ایجاد کرد، رکودی که به دنبال اون ایجاد شد و همچنین مسئله تورم که به هر حال الان بسیار داره ماه به ماه افزایش پیدا میکنه. اما نباید از نظر دور داشت که در کنار این عواملی که عوامل به اصطلاح بنیادی خوانده میشن، ما یک سری عوامل روانی هم داریم، به این معنا که با تیره و تار شدن آینده اقتصاد ایران، سرمایه گذاران خانوار که به هر حال همزمان که مصرف کننده مسکن هست، سرمایه گذاری هم میکنه در مسکن. این تصویرش از آینده تیره و تار شده و بنابراین نه قادر هست که سرمایه فراهم بکنه به خاطر کاهش درآمد و پسنداز است و نه اینکه این آینده رو روشن میبینه که سرمایه گذاری بکنه. بنابراین ما شاهد این خواهیم بود که داد و ستد شمارش کاهش پیدا میکنه نسبت به سال گذشته.
خب به کاهش داد و ستد مسکن اشاره کردین، چه پیامدهای کلان اقتصادی در پی خواهد داشت این مسئله؟
بیاد بیاریم که بازار مسکن و صنعت مسکن پیوند خورده با شمار بسیاری از صنایع دیگه، صنایعی که به هر حال به این صنعت کمک میکنن، مثل مساله ساختمانی یا صنایعی که به هر حال از تولیدات این صنعت استفاده میکنن. با تعمیق و گسترش رکود در اقتصاد در بازار مسکن و بخش صنعت مسکن باید انتظار داشت که اون صنایع وابسته هم کم یا زیاد دچار رکود بشن و این دارای پیامدهایی خواهد بود، به این معنی که سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، اشتغال کاهش پیدا میکنه و این یک سلسله زنجیره هایی رو ایجاد میکنه که این زنجیره رکود اندر رکود رو باعث میشه و طبیعی است کسانی که در این بازار فعال هستن هم قاعدتاً درآمدهاشون کاهش پیدا میکنه و این زنجیره رکود همینطوری ادامه پیدا بکنه تا اینکه مسائل کلان سیاسی بخصوص در حوزه امور بین المللی به گونه ای حل بشه و امید به اقتصاد ایران بیاد، درآمدهای ایجاد بشه در اقتصاد ایران و اون موقع است که خانوار اگر احساس بکنه که امیدی داره به آینده، درآمدی داره، شاید بشه انتظار داشت که اتفاقی بیفته و بازار مسکن خارج بشه از این رکود گسترده و عمیق خودش.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 8:19 دقیقه شامگاه جمعه برای دومین بار در 3 روز گذشته جنوب ایالت کالیفرنیا در آمریکا را تکان داد. مرکز این زمین لرزه در 202 کیلومتری شمال لس آنجلس و عمق 900 متری زمین ثبت شده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 جمعه شب در جنوب کالیفرنیا آمریکا، رخدادی بی سابقه در نزدیک به 20 سال اخیر در این منطقه. آتش سوزی شکاف در سطح بزرگراه‌ها، فرو ریختن ساختمان‌ها و ده‌ها پس لرزه از پیامدهای آن بود. با این حال این زمین لرزه تنها چند زخمی بر جای گذاشت. یک روز پیش از زمین لرزه بزرگ روز جمعه، زلزله دیگری به بزرگی 6.4 با مرکز بیابان‌های مخاوی در جنوب کالیفرنیا رخ داد. این صحنه ای است که مردم وحشت‌زده از زمین لرزه‌ها در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. کالیفرنیا در دهه‌های گذشته زمین‌لرزه‌های شدید و مرگباری را تجربه کرده. در زلزله 6.7 ژانویه 1994 در لس آنجلس بسیاری از پل‌ها و ساختمان‌ها فرو ریختند. زمین‌لرزه 7.1 اکتبر 1989 در سان فرانسیسکو 63 کشته بر جای گذاشت. بزرگترین زمین‌لرزه در تاریخ کالیفرنیا اما به 113 سال پیش باز می‌گردد. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7.8 که 80% شهر سان فرانسیسکو را ویران کرد و صدها هزار کشته به دنبال داشت.
کارشناسان زمین‌لرزه حالا میگویند به دنبال زلزله بزرگ روز جمعه باید انتظار پس‌لرزه‌ای بزرگتر از 6 را داشت. هشداری که با تاریخ پرلرزش این منطقه موضوعی جدی به شمار می‌رود. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
شهر باستانی بابل در کشور عراق در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این شهر باستانی 4000 ساله که متعلق به تمدن بین النهرین است در حکومت صدام حسین و پس از حمله نیروهای آمریکایی به عراق آسیب دید. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
پس از 35 سال انتظار، عراقی‌ها ثبت جهانی شهر بابل، یکی از قدیمی‌ترین مراکز تمدن باستانی جهان را جشن گرفتند. ویرانه‌های شهر بابل در 88 کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد. بابل مرکز تمدنی با همین نام و از تمدن‌های باستانی حوزه بین‌النهرین یا میان رودان است که بنابر روایت‌های تاریخی دارای باغ‌های معلق و دروازه‌ای مشهور به نام ایشتار بوده است. با اضافه شدن بابل به فهرست میراث جهانی، مقام‌های عراقی امیدوارند که سازمان یونسکو برای مرمت و احیای ویرانه‌های پایتخت امپراتوری بابل به این کشور کمک کند. تا کنون تنها 18% از مساحت 10 کیلومتری منطقه باستانی بابل حفاری شده. یونسکو همچنین اعلام کرده که این شهر را به فهرست مناطق باستانی در معرض خطر اضافه کرده است. صدام حسین، حاکم پیشین عراق، در دهه 80 میلادی در ویرانه‌های باستانی بابل برای خود قصری بنا کرد و سعی داشت تا شکوه امپراتوری بابل را به این شهر بازگرداند. اما به گفته باستانشناسان، استفاده از مصالح و تجهیزات ساختمانی مدرن به بناهای بازمانده آسیب زده است. پس از سقوط صدام حسین، نیروهای نظامی آمریکایی وارد این منطقه باستانی شدند و به مدت 2 سال در اینجا پایگاه نظامی برپا کردند. به گفته یونسکو، حضور نیروهای آمریکایی آسیب فراوانی به این منطقه وارد کرده. با وجود فراز و نشیب‌های 4000 ساله شهر باستانی بابل، این شهر به بخشی از هویت مردم عراق تبدیل شده است.
تعتبر یعنی کمدینه جزء من تاریخ.
این شهر بخشی از تاریخ و هویت عراقه، چه از نظر انسانشناسی، علوم، قوانین و چه از لحاظ معماری. تا همین امروز بابل بر روی هنرمندان عراقی تاثیرگذار بوده.
اما بابل تنها بر روی هنرمندان عراقی تاثیر نگذاشته. بر روی چند آجر قصر صدام حسین در منطقه باستانی بابل به خط عربی چنین حک شده: ساخته صدام، فرزند بخت النصر، پادشاه بابل. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم درباره ثبت شهر باستانی بابل در فهرست میراث جهانی یونسکو. اما روز گذشته در برنامه صحبت شد پیرامون ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در شمال ایران در یونسکو. اینجا همکارم بنیامین صدر در استودیو حضور داره تا در این رابطه صحبت کنیم. بنیامین، این چندمین ثبت جهانی ایران در یونسکو بوده؟
مهدی، این 23مین ثبت اثر تاریخی و طبیعی ایران در مجموع در یونسکو بوده که دومین اثر طبیعی ایرانه.
یعنی اولی کدوم بوده؟
کویر لوت بوده اگر اشتباه نکنم. بله. که این جنگل‌های هیرکانی خب حدود 300 گونه پرنده و 100 گونه پستاندار در اون زندگی میکنن. البته بعضی از این گونه ها متاسفانه در آستانه انقراضن، اما اسم این جنگل هیرکانی هم از نام قدیم گرگان، همون هیرکان، گرفته شده. و الان چیزی که اتفاق افتاده اینه که 1/5، تقریبا حدود 1/5، کمتر از 1/5 این جنگل ها
از مساحت این جنگل ها اونطور که من در خبرها خوندم 1.9 میلیون هکتار مساحت کل هیرکانی در ایران هست،
کمتر از 1/5 ثبت شده.
چه بازتابی داشته این ثبت جهانی در شبکه‌های اجتماعی؟
بله، خیلی از دوستداران طبیعت و دوستداران حالا میراث فرهنگی و طبیعی ایران واکنش نشون دادن به این خبر، اما بیشتر توأم با نگرانی بوده. مثلا ملیکا بیدابادی توییت کرده که الان دیگه یعنی باید خیالمون راحت باشه، آیا جنگل‌ها حفظ میشن؟ یعنی امیدی هست تا 100 سال آینده جنگل هیرکانی در ایران وجود داشته باشه؟ چون موضوع اینه که خیلی از کاربرها گفتن با این ثبت خب وظیفه دولت و وظیفه شهروندان هم
به نکته خوب اشاره کردی. در مورد وظیفه شهروندان، این که بعد از این ثبت چه وظیفه خواهند داشت شهروندان و اینکه چه کارهایی را نباید در جنگل ها انجام بدن، نکته ای در این رابطه؟
خب همونطوری که گفتم بعد از ثبت یونسکو معمولا حفاظت جدیتر دنبال میشه، اما چیزی که مربوط میشه به یعنی بخش غیر دولتی ماجرا و خود مردم این هستش که رعایت اصول زیست محیطی رو بکنن. چیزی که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن، مثلا کاربری به نام جیمی نوشته تمام آشغال‌های شهر بابل در وسط بکرترین منطقه جنگل هیرکانی در مسیر هفت آبشار دفن میشه و کسی هم ککش نمیگزه و این دردناک.
ممنون بنیامین از حضورت در صبحانه با خبر. اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری امروز در تیتر یک شماره یک شنبه از گام دوم کاهش تعهدات در برجام خبر داده. این روزنامه نوشته که ایران امروز همزمان با پایان یافتن مهلت 60 روزه اروپا تصمیمات تازه خودش رو برای کاهش تعهدات برجامی اعلام خواهد کرد. البته همین روزنامه اشاره کرده که 3 روز بعد از این تصمیم که اعلام خواهد شد از سوی جمهوری اسلامی قرار است نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به درخواست آمریکا برگزار بشه و وضعیت ایران و پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر مورد بررسی قرار بگیره. اما این گام چه هست؟ روزنامه خراسان در تیتر اصلی خودش نوشته که گامی که روز یک شنبه برداشته خواهد شد از سوی جمهوری اسلامی عملیات عبور از غنی‌سازی 3.67% هست. این روزنامه یادآوری کرده که بر اساس تعهداتی که برجام برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود، دست کم تا 15 سال باید جمهوری اسلامی پایین تر از 3.67% غنی‌سازی انجام میداد. اما به نوشته این روزنامه چون آمریکا از برجام خارج شده و اروپا نمیتونه تعهدات برجامی خودش رو در حوزه اقتصادی اجرایی بکنه، مقام های جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفتن که از این سطح غنی‌سازی عبور کنند. یک منبع آگاه به روزنامه خراسان گفته که در یک روز این کار انجام خواهد شد و در سایت هسته‌ای نطنز میزان غنی‌سازی از 3.67% عبور خواهد کرد. اما روزنامه فرهیختگان امروز با تیتر بازگشت هسته‌ای نوشته که این گام مثبتی است که جمهوری اسلامی داره برمی‌داره. این روزنامه نزدیک است به دانشگاه آزاد که رئیس هیئت امنا و رئیس کل اون در حال حاضر آقای علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌المللی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. روزنامه فرهیختگان تاکید کرده که در صورتی که شورای حکام هم پرونده ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بده، باز در اونجا باید مورد بررسی قرار بگیره. و روزنامه فرهیختگان نوشته که این بار چین و روسیه رأی نخواهند داد به قطعنامه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی باشه. اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان چرخش در مسیر تجارت خارجی گزارش داده که نوع کشورهایی که صادر کننده بودن به ایران و وارد کننده بودن ایران از اونها وارد کننده بوده فرق کرده در چند ماه گذشته و به دنبال تحریم ها. بنوشته این روزنامه در حال حاضر ترکیه و عراق دو کشوری هستند که مقصد بیشتر صادرات ایران هستند و از طرف دیگر در حالی که بیشترین واردات از چین بوده و در حال حاضر هم هست، اما در ماه‌های گذشته به نوشته این روزنامه تحولی که ایجاد شده اینه که واردات از هند هم بسیار افزایش پیدا کرده و تجار ایرانی به سمت واردات بیشتر از چین پیش می‌رند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.